ساعت 17 5 عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. عباس عراقچی روز دوشنبه به پاریس می رود. ظریف می گوید از مذاکره با آمریکایی ها گریزان نبود است. و نماینده مجلس ایران از صدور احکام زندان و شلاق برای متهمان سیاسی انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قرار است دوشنبه در رأس هیئتی برای گفتگو درباره پیشنهادهای دو جانبه میان ایران و فرانسه به پاریس سفر کند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون ارائه جزئیات به تلویزیون دولتی ایران گفت هیئتی اقتصادی در نشست مسئولان دو کشور حضور خواهد داشت تا جزئیات پیشنهادها روشن شود. او با اشاره به پیشنهادی که بین ایران و فرانسه مطرح شده اضافه کرد که مقام‌های ایرانی بخش‌های قابل توجهی از آن را تغییر دادند. محمود واعظی گفت این پیشنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه است. حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه شنبه شب تلفنی گفتگو کردند. حسن روحانی در این تماس تلاش‌های پاریس در راستای حفظ برجام را مجدانه توصیف کرد. او همزمان هشدار داد که اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را اجرا می‌کند. فرانسه در ماه‌های اخیر به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاستن تنش بین ایران و آمریکا و همچنین حفظ برجام ادامه داده است. آمریکا بیش از یک سال قبل از توافق برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. تهران در واکنش کاهش تعهدات برجامی‌اش را آغاز کرده است. محمد جواد ظریف میگوید از دیدار و گفتگوی مستقیم با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گریزان نبود است. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران اشاره کرد که در مرداد ماه سال جاری در نیویورک برای این کار از او دعوت شده بود. او درباره مذاکره مستقیم با مسئولان بلندپایه دولت آمریکا توضیح داد اگر مقام‌های ایرانی به او دستور می‌دادند این کار را انجام می‌داد. وزیر امور خارجه ایران از این مقام‌ها نام نبرده است. محمد جواد ظریف همچنین اشاره کرد که در کنار پیشنهاد مذاکره تهدید به تحریم او نیز از سوی آمریکا وجود داشته است. طبق برخی گزارش‌ها رند پال سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در دیدارش با محمد جواد ظریف در نیویورک از او برای دیدار و گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ در کاخ سفید دعوت کرده بود. به نوشته نشریه نیویورکر محمد جواد ظریف در پاسخ گفته بود برای تصمیم گیری باید با تهران مشورت کند و در نهایت رهبران ایران اجازه چنین دیداری را ندادند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس از تهران روز یک شنبه در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام سنگین برای برخی از زنان بازداشتی با اتهام‌های سیاسی اعتراض کرد. خانم سلحشوری در تذکر خود به مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق و عاطفه رنگریز فعال مدنی اشاره کرد. این دو اردیبهشت ماه امسال در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدند. خانم امیری به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق و خانم رنگریز به 11.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. پروانه سلحشوری در سخنان خود همچنین از نوشین جعفری عکاس زندانی نام برد. شیوا نظر آهاری فعال مدنی روز سوم شهریور در حساب توییتر خود با افشای یک فایل صوتی از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری عکاس زندانی برای پذیرش مسئولیت حساب توییتری یار دبستانی خبر داد. در این میان شهرزاد جعفری خواهر این عکاس صبح یک شنبه بازداشت شد. بنابر گزارش ها مسئولان امنیتی پیشتر شهرزاد جعفری را به دلیل اطلاع رسانی درباره وضعیت خواهرش تهدید کرده بودند. و 25 خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران در نامه‌ای به دولت حسن روحانی از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست عیسی کلانتری انتقاد کردند. این خبرنگاران در نامه به علی ربیعی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از عملکرد سازمان محیط زیست در بخش روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها ابراز نارضایتی کردند. این خبرنگاران به آنچه دخالت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین خبرنگاران و حذف بعضی خبرنگاران از گروه‌های اطلاع رسانی مجازی آن سازمان نامیدند اشاره کردند. روابط عمومی این سازمان اخیراً چند تن از خبرنگاران این حوزه را از گروه مجازی اطلاع رسانی برنامه‌های سازمان حذف کرد و در پاسخ به اعتراض‌ها خبرنگاران منتقد را اپوزیسیون و ضد نظام و دولت خواند. سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سخنگوی دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به نامه خبرنگاران به دولت نشان ندادند. اما همونطور که در خبرها شنیدید، یک هیئت اقتصادی از ایران در روزهای آتی به فرانسه می رود تا در مواردی چون بهره‌مندی ایران از مزایای برجام گفتگو کند. در همین زمینه ساعتی پیش با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که خواست ایران از اروپا چیست و اروپا تا چه حد می تواند این خواسته ها را برآورده کند. مهدی قدسی:
برجام تا الان منافع اقتصادی خودش رو برای ایران نتونسته داشته باشه، به خاطر اینکه آمریکا از برجام کناره گرفته و منافع اصلی برجام که منافع اقتصادی هست برای ایران تحت خطر افتاده. خب دلیل اصلیش هم این هست که آمریکا یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان هست. میشه گفت که منافع برجام زیر دست آمریکا قرار گرفته و در ماه‌های گذشته و از اول سال میلادی که درش هستیم، اتحادیه اروپا با مدیریت خانم موگرینی تونست یک سازوکار مالی رو راه بندازه به نام اینستکس، که این سازوکار مالی میتونست به ایران کمک بکنه که نفت خودش رو بتونه صادر بکنه به کشورهای اروپایی و یا حتی کشورهای ثالث، و ایران ما به ازای اون بتونه یک سری از کالاهای مهم که میشه گفت کالاهای بشردوستانه هست، مثل دارو، مثل غذا، وارد بکنه. ولی خب این هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش این هست که اروپا هم میشه گفت یک جورایی دنبال روی خواسته های آمریکا هست. یک سری از مسائل و مشکلاتی رو که آمریکا خودش دنبال میکنه که بخواد با ایران مطرح بکنه و تحت مذاکره قرار بده و مسائل رو برطرف بکنه، اروپا هم میدونه که این مسائل مسائلی هست که ایران باید بهش تن بده و ایران باید سر این مسائل صحبت بکنه. و خب الان با این سفری که هیئت ایرانی خواهند داشت به اروپا، شاید بشه گفت بخوان صحبت بکنن سر این مسائل. و یکی از مهمترین سوری که دلیل موجهی برای ایران خواهد بود برای رفتن به اونجا، اون خطوط مالی هست که چند روز پیش آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتن معادل تقریبا 15 میلیارد دلار فکر می‌کنم یا 15 میلیارد یورو، اون خطوط اعتباری رو برای ایران میتونه فعال بکنه، که این به نظر میرسه که این خطوط اعتباری بتونه تزریق مالی باشه به اینستکس که ایران بتونه هر چه سریع‌تر از سازوکار مالی اروپا بهره مند بشه.
به نظر شما اروپایی‌ها در زمینه اینستکس که بهش اشاره کردین کم کاری کردن یا اینکه اصلا ظرفیت این سازوکار مالی اساسا بالا نیست؟
بشه گفت هر دوش. قسمت اولش خب بشه گفت از طرف خانم موگرینی یک همتی هست در اروپا که بخوان این سازوکار مالی رو راه بندازن، ولی سیستم اقتصادی اروپا یک سیستم اقتصادی بازار آزاد هست که شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که در داخل اروپا کار می‌کنن به صورت آزاد می‌تونن تصمیم گیری بکنن، می‌تونن سود خودشون رو حداکثر بکنن، و این شرکت‌ها، خیلی از شرکت‌های چندین ملیتی که در اروپا هست، مالکیت نهایی اونها با شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی هست. یعنی تصمیم گیرندگان این شرکت‌های بزرگ چند ملیتی اروپا که چه بخوان با ایران معامله تجاری داشته باشن چه با ایران معامله سرمایه‌گذاری داشته باشن، تصمیم نهاییشون با یک سری از شرکت‌های آمریکایی است. علاوه بر اون، وقتی که بخوان سودهای خودشون رو حداکثر بکنن، خب متعاقباً از هر گونه ریسک سیاسی و ریسک بین‌المللی می‌خوان صرف نظر بکنن، و این به این معنی هست که هیچ دولت و هیچ دولت مردی نمیتونه به این شرکت‌های خصوصی دستور بده که هر وقت که دلشون می‌خواد بتونن با یک کشوری مثل ایران معامله تجاری و سرمایه‌گذاری داشته باشن. منظور من این هست که خیلی سخت بشه این انگیزه اقتصادی رو به این شرکت‌های اروپایی داد، چه از طریق اینستکس چه از طریق سازوکارهای دیگه، که بخوان با ایران وارد معامله بشن. به نظر میاد که اول باید این ریسک سیاسی از بین بره، و برای از بین بردن این ریسک سیاسی، خب سیاستمداران ایرانی باید یک مقداری تجدید نظر بکنن روی سیاست‌های خودشون.
اما به سیستم اقتصاد باز اروپا اشاره کردید، از یک طرف دیگه صحبتش بود یک سری تدابیر مثل بلاکینگ رگولیشن یا مقررات بازدارنده رو اروپا اجرا بکنه که شرکت‌هاش ملزم بشن که از ایران خارج نشن. چرا دیگه صحبتی از اجرای این مقررات مذاکرات نیست، به هر حال اینها میتونستن تا حدی روی برخی از شرکت‌های اروپایی اثرگذار باشن.
این مقررات هم که چند وقت پیش آپدیت شد، این مقررات اولین بار سال 96 به کار افتاد و همون موقع هم که این مقررات اجرایی شد، عملاً از این مقررات استفاده‌ای نتونستن انجام بدن. الان هم به همون شیوه هست. یه قسمتی از این مقررات گفته شده که شرکت‌های اروپایی نیاز ندارن یا حتی ممکنه جریمه بشن اگر بخوان بر اساس تحریم‌ها پای خودشون رو بکشن از ایران بیرون. ولی خب یک مقداری از لحاظ مقرراتی، یه قسمتی از این مقررات باز هست که شناسایی این که شرکت‌ها به دلیل صرف تحریم‌های کشورهای ثالث بخوان از این کشور خارج بشن، توی اون دقیقاً مشخص نمی‌تونه بشه که آیا شرکت‌هایی که از ایران خارج شدن صرفاً به اون دلیل بوده یا نه. بعد از اینکه آقای ترامپ تصمیم گرفتن که آمریکا رو از برجام خارج بکنن، تقریباً میشه گفت نزدیک 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود در ایران انجام بشه. خب همه اینا اومدن بیرون. ولی اینکه بخوان از طریق این قانون بلاکینگ استاتوت بخوان تک تک اون شرکت‌ها رو مورد محاکمه قرار بدن که شما به این دلیل از بازار ایران خارج شدید، خب یک مقداری جای سوال هست و اجرا کردن این قانون برای همین خیلی مشکل دار خواهد بود.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
رئیس سازمان بسیج مداحان ایران گفته که مداحان به توصیف او تربیت شده اسرائیل بازداشت شدند. یوسف ارجونی درباره جزئیات این خبر توضیح بیشتری نداده، اما در سالهای اخیر چند بار ماجرای نفوذ سازمانهای اطلاعاتی خارجی بین مداحان ایران خبرساز شده. ایلیا جزایری گزارش میده.
بازداشت مداحانی که اسرائیل برای تخریب عاشورا تربیت کرده. ادعایی که یوسف ارجوانی رئیس سازمان بسیج مداحان ایران همزمان با آغاز محرم اعلام کرد. آقای ارجوانی که خود مداح است توضیح بیشتری در این باره نداد، اما سخنانش یادآور این فیلم است. فیلم آموزش مداحی فارسی به افسران سازمان اطلاعات اسرائیل، فیلمی که سال 1395 منتشر و خبرساز شد اما جزئیاتش مشخص نشد. در هر حال این اولین بار نیست که اخباری از بازداشت مداحانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر می شود. مرداد 96 گزارش های از بازداشت دو مداح معروف تهرانی با همین اتهام منتشر شد، خبری که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تایید کرد.
دو نفر بازداشت شده بودن، یک نفرشون با قرار آزاد شده بود چند روزای پیش.
اخبار و گزارش های غیر رسمی از بازداشت این دو مداح حکایت داشت. عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی که دوستی بسیار نزدیکی هم دارند. هلالی عضو ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه هم بود و علیه برجام هم مرثیه سرایی کرده.
برجام دم به دم مرا تو آزردی.
چندی بعد بهمنی ویدیوی منتشر کرد تا بگوید در زندان نیست. هلالی ماها بعد فایل صوتی گلایه آمیزی منتشر کرد.
اینقدر دلم از بعضیا میگیره.
و پس از آن دیگر خبری از پرونده این دو مداح نشد. سخنان درباره نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی در میان مداحان هیچگاه متوقف نشد. حتی صادق آهنگران که مداح معروف روزهای جنگ ایران و عراق است و اکنون نزدیک به رهبر ایران هم در این باره سخن گفته.
اسنادی هم به دست اومده بود. اگه یادتونه توی خبرگان مطرح شد که اسنادی به دست اومده که سازمان‌های جاسوسی دارن وارد هیئت‌ها و مداحان میشن.
و حالا مشخص نیست ماجرای سخنان رئیس بسیج مداحان ایران درباره نفوذ اسرائیل میان مداحان به کجا میرسد. قشری که در سالهای رهبری علی خامنه ای بسیار قدرت گرفت و از بازوان اصلی اوست.
ساعت 17:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم تا با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا در تماس باشید. اگر نظری درباره خبرها دارید برای ما بفرستید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 20420221122112 و در تلگرام شناسه @فرداگرام. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگه خواهید شنید. با رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.